أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم صاحب فصول در کلامش برای اثبات به نسبت به مقدمه موصله متعرض وجوهی شده که در ابتدای کلام مرحوم آخوند عبارتی رو از ایشون نقل میکنه که سه وجه و سه بیان برای اثبات دعوای صاحب فصول درش آمده و بعد از چند صفحه که مرحوم آخون متعرض ابطال این وجوه ثلاثه می شود متعرض وجه رابعی می شود و اون رو هم پاسخ می ده. پس در حقیقت وجوهی که برای اثبات قول به مقدمه موصله هست به حسب اون مقداری که در کلام صاحب فصول و مورد تعرض کلام مرحوم آخونده چهار وجه. مرحوم آخون می فرماد ما این وجوه رو پشت سر هم ذکر نمی کنیم، هر وجهی از این وجوه اربعه رو با وضعیت بررسی اون وجه توسط مرحوم آخوند متعرض میشه تا نیازی به تکرار و اطاله نباشه. مرحوم صاحب فصول بعد از آنی که فرموده موصله بودن شرط وجوب مقدمه نیست بلکه شرط وجود مقدمه است، یعنی این که شرط واجبه نه شرط وجوب، یعنی اگر ایصال محقق نشه معناش این نیست که مقدمه واجب نیست بر مکلف، مقدمه موصله واجبه ولو در ظرف عدم ایصال، همان طوری که ذل مقدمه واجبه در فرض عدم اتیان. یعنی مکلف وقتی که نماز نمیخونه این طور نیست که تکلیف به نماز از او ساقط باشه، کما این که اگر مقدمه موصله رو به ترک ایصال انجام میده معناش این نیست که مقدمه موصله بر او واجب نیست، مقدمه موصله از او محقق نشده. بعد از آنی که این مطلب رو میفرماد وارد استدلال بر مدعای خودش میشه به این در این عبارتی که اینجا مرحوم آخون آورده سه وجه. وجه اول، مرحوم آخون می فرماد، مرحوم از قول صاحب فصول، ایشان فرموده اصلا موجبی برای وجوب مقدمه بیش از حصه موصلش نیست، چون عقل که ملاک حکم به وجوب مقدمه است حکم می کنه به وجوب مقدمه و به ملاک حکم عقل به وجوب مقدمه شما میخواید از باب لابدیت میخواید شما بگید ذل مقدمه واجبه. خب عقل حکم به وجوب بیش از مقدمه موصله نمی کنه. اگر شما مثل مرحوم آخوند میخواید قائل بشید که مطلق مقدمه واجبه باید اثبات بکنید که انه مرحوم صاحب فصول کلامش ناظر به جنبه ثبوتی و اثباتیه، شما باید اثبات بکنید که بیش از مقدمه موصله واجبه. اون مقداری که عقل از باب لابدیت کشف میکنه از حکم شارع به وجوب مقدمه به همون مقدار فرض حصه موصله از مقدمه، این مقدار رو عقل حکم میکنه که شرع حتما حکم میکنه بیش از این مقدار که انه موجبی نداره، چون عقل حکمی به لزوم بیش از این توسط شریعت همچین حکمی نداره. این کلام که انه میخواد توپو بندازه تو زمین مرحوم آخون، میخواد بگه شمایی که مطلق میگی باید اثبات کنی، بحث دلالت لفظ که نیست که قائل به تقیید بخواد مکلف به اثبات قید باشه، حکم عقله، دلیل لبی، عقل، حکومت عقل. شما حکومت عقل رو میگید که اوسع از موارد مقدمه موصله و حسه، میگید مطلق مقدمه، چه موصله چه غیر موصله، که انه این موجبی نداره و قائل باید این مطلب رو اثبات بکنه. این استدلال اول مرحوم آخوند، یعنی در حقیقت در همون نطفه قضیه رو تمام میکنه، میگه اصلا بیش از این حسه موصله مقتضی که حکم عقله وجود نداره. مرحوم آخوند در پاسخ به این ادعا جواب میده، میفرماد که اتفاقا نه، عقل حاکمه به وجوب در مطلق مقدمه. چرا؟ برای اینکه عقل حاکمه به وجوب به ملاک لابدیت که عبارت است از تمکن و نه ترتب. اونی که عقل میگه واجبه در جعل شارع و حکم مولوی شارع، عبارت است از شیئی که لابد من برای تحقق ذل مقدمه ولا یتمکن المکلف بدونه. پس اونی که موجب حصول تمکنه و موجب امکانه اون واجبه، و اونی که موجب امکانه عبارت است از ذات مقدمه نه مقدمه موصله. ترتب و عدم ترتب ذل مقدمه بر مقدمه دخلی در امکان و تمکن مکلف از فعل ذل مقدمه نداره. پس کلام مرحوم صاحب فصول این استدلالش رد شد. خب عرض ما اینجا به مرحوم آخون اینه، خب تا اینجا یه دو ادعا شد، مرحوم صاحب فصول فرمود ملاک تمکن، مرحوم صاحب فصول فرمود ملاک ترتب. اگر ملاک تمکن باشه به ذات مقدمه حاصله، به همون معنایی که قبل گذشت، تمکن به معنای انجام، قدرت بر انجام بدون یک شیء دیگری، همون قدرت قریب میگفتیم، بل مباشره میگفتیم، به هر تعبیری که قبل گذشت. مرحوم صاحب فصول فرمود غرض که انه حکم عقل به ملاک ترتب. عرض ما اینجا به مرحوم آخوند در قواع بین این دو بزرگ اینه که عقل به ملاک یک حسه‌ای حکم به وجوب میکنه و اون به اصطلاح تمکن خاص. شما فرمودید که به ملاک تمکن نه ترتب. ما گفتیم یا مرحوم آخوند عقل بله به ملاک تمکن حکم به وجوب مقدمه میکنه، اگر حکم به وجوب مقدمه بکنه به ملاک یک تمکنی خاص از نظر قائل به وجوب مقدمه، و اون تمکن بلا واسطه، که این تمکن بلا واسطه خب آیا عبارت است از ذات مقدمه که شما این مرحوم آخوند میگی، یا عبارت است از اون حسه موصله که مرحوم صاحب فصول میفرماد؟ با این که شما میگی که ملاک تمکنه، این ادعاییه که میگی تمکنم با مطلق مقدمه حاصل میشه، باید شما این مرحوم آخون اثبات کنی. تو باز بر میگرده تو زمین شما، شما باید بگی عقل حاکمه و کاشفه از حکم شارع به وجوب مقدمه مطلقا، و این که ولو ترتب ذل مقدمه در اون مورد نبود اون فعل مصداق الواجب، که نتیجهش این باشه که اگر اون حرام باشه لولا المقدمیه حرمتش منتفیه با فرض مقدمیت. شما باید اثبات بکنید. مرحوم صاحب فصول ادعا میکنه بیش از این مقدار عقل حکم به وجوب نمی کنه و اون تمکن خاصی که ضمن حسه محقق میشه، نه اون تمکنی که بدون ترتب حاصل میشه. دونم تمکن منتهی، حسه ای از تمکن، اون تمکنی که به شرط متأخر منتهی به این جهت بشه، یعنی اینکه اگر شما بعد از این ذل مقدمه رو انجام دادید، اون مقدمه‌ای که باش تمکن از ترتیب اون ذل مقدمه بود، اون مصداق واجب بود، نه ذات المقدمه با قطع نظر از ترتب، به نحوی که اگر خارج خالی بود از فعل ذل مقدمه باز اون مصداق واجب باشه. نه، اون مقدمه‌ای که واجبه مصداق واجبه اون حصه توأم به تعبیر برخی از بزرگان. پس با این مقدار کلام مرحوم صاحب فصول در این استدلال مندفع نشد مگر به یک ادعایی که اثبات نشد. مرحوم آخون ادعا کرد ملاک مطلق التمکنه، نه تمکنه به حصه. خب مطلق التمکن رو شما یا آخون باید اثبات بکنی. عقل میگه، مرحوم صاحب فصول میفرماد عقل که حکم بلابدیت مقدمه میکنه، به این مقدار حکم میکنه چون بیش از این موجبی نداره. حکم به وجوب داره، حکم داره به این معنا که غرض حاصل میشه. نه، غرض حاصل میشه به معنایی که دیروز گفتیم، غرض حاصل میشه به این معنا که استیناف لازم نیست. کسی که اگر مقدمه مباهی رو آورده حتی التفات به مقدمیتش هم نداشته باشه، غرض حاصله. غرض میاد به چه معنا میاد؟ به این معنا که استیناف لازم نیست. اما غرض میاد به این معنا که اگر حرام باشه لولا المقدمیه حرام نیست چون مصداق واجبه. نه، چون ممکنه غرض با حرام هم محقق بشه. نه، اون وجوبی که میخواد حرمت لولا المقدمیه رو رفع بکنه عبارت هست از اون حسه. ملاک به این معنا که حصول غرضی که موجب استیناف عمل نیست، بله، اما اونی که موجب بشه که مرحوم آخون میگه بالفعل این مقدمه مصداق الواجب به حیث لا یمکن ان یکون حراما، و الا اگر بخواد حرام باشه شیء واحد واجب و حرام خواهد بود. این نه، و ادله اثباتی هم با همین جهت مساعده. یعنی علاوه بر این که مرحوم آخون باید اثبات وجوب مطلقه مقدمه رو بکنه، نه صاحب فصول اثبات وجوب خصوص حصه رو، مقتضای ادله اثبات هم همینه، چون ادله اثبات اقتضا میکنه حرمت ذات مقدمه رو علی الاطلاق. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، فرضمون اینه که لولا المقدمیه و حکم مقدمه حرامه. خب کلام اینه که این از این حرمت به چه مقدار باید رفعیت کرد؟ به اون مقداری که لابدیت. لابدیت به چه مقداره؟ نسبت به ظرف امتثال ذل مقدمه. لابدیت وجوب مقدمه اینجا هست. اما ما باید از لابدیت از حرمت به مقداری که لابدیت نداره فعل مقدمه، اونجایی که اسیان ذل مقدمه به سبب دیگریه، آیا اونجا باید از حرمت مقدمه رفعیت کنیم؟ موجبی نداره. این نقطه‌ای رو که دیروز گفتم الان هم تکرار شد، بین حصول غرض که مرحوم آخوند رو به غلط انداخته که میگه غرض حاصله و اون غرض تمکنه، و بین این که پس بنابراین اگر غرض حاصله باید مصداق واجب باشه، باید تفکیک کرد، که خود مرحوم آخوندم این تفکیک رو در مورد مقدمه حرام غیر منحصر کرده. اونجایی که مقدمه غیر منحصر است میگه شما اگر مقدمه حرامو انجام بدید قبول دارم غرض حاصل شده، مصداق واجبم نیست. ما میخواییم بگیم یا مرحوم آخون، شمایی که تونستی با حصول غرض در مقدمه حرام غیر منحصر تفکیک کنی بین حصول غرض و بین وجوب، در مقدمه غیر منحصر هم یه حرف باید بگی. کجا باید بگی؟ اونجایی که منشأی برای اون حرمت مقدمه لولا المقدمه فرض شد، اون چه فرض شد در مقدمه غیر منحصره از مانعیت، خب این عبارت منو دقت کنید، اون چه منشأ مانعیت از وجوب در مقدمه غیر منحصره شد که حرمت مانع از اتصاف اون فعل به مقدمه است، در مقدمه منحصره‌ای که ترتب ذل مقدمه در اون مورد مفروض نیست، اون مانع از اتصاف به وجود باز وجود داره. اون مانع چیه؟ حرمت مقدمه است که باید به مقدار ضرورت از اون حرمت رفعیت کنیم. مقدار ضرورتش کجاست؟ ترتب ذل مقدمه. در غیر فرض ترتب ذل مقدمه لازم نیست از حرمت رفعیت بکنیم، و لازم نیست مقدمه ای که برای ذل مقدمه مترتب نمی شود هم واجب باشد به این معنا که مصداق حرام نباشد.
سابقا می توانیم کلام مرحوم خود مطمئنی بر نظریشون در بحث ترتبه، یعنی ما صرفاً اشکال مبنایی داریم، یا بگیم نه حتی به اون نظری که شما ترتب دادید بازم اینجا اشتباه داریم میکنید و نباید قائل
بشید. نه دیگه، نه اون اینجا اون تأثیر و اون نظر در اینجا میشه.
ما اشکال مبنایی تو بحث ترتب داریم، بله دیگه، اون مبنایی که داریم که بس
بله بله عرض کردم دیگه، این به تبع اونه. ولی اگر ما ترتب رو قائل شدیم دیگه نمیتونید شما بگید که اینجا این حرمت دخول فی ارض الغیر بدون موصل بودنش محظور داره. وجه دوم از اون چه در کلام صاحب فصول قدس سره آمده برای اثبات وجوب خصوص مقدمه موصله این است که ایشون فرموده لا مانع از این که عامر حکیم تصریح بکنه در فرض وجوب شیئی به این که بگه من مقدمه موصله اینو میخوام و مقدمه غیر موصله رو نمیخوام. عامر تصریح کنه بگه در فرضی که انجاء نفس محترمه بر دخول فی ارض الغیره، بگه من اون دخول فی ارض الغیر رو میخوام که منتهی به خلاص اون شخص غریق بشه، ولا ارید اون مقدمه ای که منتهی به این جهت نشه. خب ایشون میگه در حالی که اگر بناس مطلق مقدمه در حکم عقل واجبه، نباید همچین تصریحی از عامر حکیم جا داشته باشه، و لذا شاهدش اینه که عامر حکیم نمیتونه بگه من واجب و ذل مقدمه رو میخوام اما هیچ مقدمه ایشو انجام نباید بدی، یا نمیخوام یا نباید بدی، نه اون بحث دیگه است، هیچ مقدمه ایشم نمیخوام، یا خصوص موصله رو نمیخوام، مقدمه موصله رو هم نمیخوام. این قبیح از عامر حکیم که بگه من ذل مقدمه رو میخوام اما مقدمه این شیء رو نمیخوام، یا این که بگه مقدمه موصلش رو نمیخوام اما میتونه بگه اینو میخوام خصوص مقدمه موصلش هم میخوام و غیر موصله رو نمیخوام. اگر عقل حکم میکنه به این که مقدمه حتی غیر موصله واجبه، تصریح حکیم به این که مقدمه غیر موصله رو نمیخواد خلاف حکم عقله، خلاف حکمته. ما فرض کردیم آمر حکیم، خب این آمر حکیم وقتی که بناس عقل میگید، صریح عقل اینه که یا مرحوم آخون میگیم مطلق مقدمه واجبه، اما صریح عقلم ایشون میگه هیچ مانعی نیست از تصریح آمر حکیم به این که من مقدمه غیر موصله رو نمیخوام انجام بدی و این که خصوص مقدمه موصله رو میگم انجام بده، نمیخوام نه به معنای نهی، به این معنا که واجب نکردم بر تو اون رو، مقدمه غیر موصله رو. پس جواز تصریح حکیم به عدم اراده مقدمه غیر موصله در حالی که تصریح حکیم به عدم اراده موصله قبیحه، مثل تصریح به عدم اراده واجب نفسی، بگه این واجبه ولی انجامش هم نمیخوام، این واجبه مقدمه غیر موصله هم نمیخوام، چطور این قبیحه؟ خب نباید تصریح به این جهت جایز باشه، در حالی که ما میبینیم هیچ منعی از این تصریح نیست. این که میبینیم منعی از این تصریح نیست، پس میفهمیم که وجوب شیء ملازم با وجوب مقدمه نیست که تصریح به خلاف این جایزه. اگر بنا بود ملازمه بود، تصریح به مخالف ملازمه که جایز نیست. این وجه دومی که در کلام صاحب فصول آمده. مرحوم آخوند قدس سر رو جواب میده، میفرماد که نه، شما میگید که لا مانعه، ما میگیم نه مانعه. شما اشتباه میکنید که میگید که مانعی نداره که آمر حکیم بگه من مقدمه غیر موصله رو نمیخوام. نمیتونه بگه بعد از آنی که غرض او از مقدمه، باز اون نکته باز تو ذهن آخونده، غرض او از مقدمه در غیر موصله هم هست، نمیتونه آمر حکیم تصریح بکنه. اگر مجازف فی القول نیست، نمیتونه تصریح بکنه به این که من مقدمه غیر موصله رو نمیخوام. خب یه ادعا شد در مقابل یه ادعا. مرحوم صاحب فصول میفرمود که تصریح آمر حکیم به این که مقدمه غیر موصله رو نمیخوام محذوری نداره. مرحوم آخون میگه نه، اصلا جایز نیست. این مجازفه فی القول، بگه نمیخوام، بعد از آنی که غرضش حاصله نمیخوام دیگه نمیخوام نداره. نمیخوام چرا نمیخوای؟ مگر محصل غرضت نیست؟ میگه چرا، محصل غرضم هم هست. خب اگر محصل غرض توی مولای حکیم هست چرا نمیخوای؟ اونجایی که مقدمه به صورت مباح حاصل شده، چرا این مصداق واجب نیست؟ ولو مترتب نشد برای ذل مقدمه، چرا واجب نیست؟ حالا اونجایی هم که بنا شد به صورت مقدمه حرام لولا المقدمیه است، اما حرمت لولا المقدمیه بنا شد به خاطر مقدمیت و وجود واجبی اهم، حرمت باید مرتفع بشه، پس این مقدمه شد مباح. مباح به برکت چی؟ به برکت تزاحم و اهمیت اون واجبه، موقوف بر این مقدمه شد مباح، پس بنابراین لازم نیست بر اتصافش به انه واجبون ترتب ذل مقدمه. بعد مرحوم آخون میگه اینجا که انه میخواد چی میگن کفخونی کنه، میخواد چکار بکنه، میخواد بگه اونی که توی ارتکاز مرحوم صاحب فصول ایشونو وادار به این حرف کرده چیه؟ میفرماد بله، ممکنه این نکته رو بگیم که آمر حکیم اینی که شما داره میگی یجوز و ان یصرح به این که مقدمه غیر موصله رو نمیخوام، این که میگه مقدمه غیر موصله رو نمیخوام، منظورش اینه که با انجام مقدمه غیر موصله و عدم تحقق اون واجب نفسی و ذل مقدمه غرض اصیلی محقق نمیشه با فعل مقدمه، چون مقدمه مراد تبعی بود نه مراد اصلی. چون مراد اصلی نیست میگه مطلوب من حاصل نشد. مرادش اینه که مطلوب اصلی من حاصل نشد، نه اینکه مطلوب غیری و واجب مقدمی هم حاصل نشد. این که یعنی یا مرحوم صاحب فصول، این که شما میگی که عامر حکیم تصریح میکنه به این که مطلوب من نیست مقدمه غیر موصله، یعنی در فرض مقدمه غیر موصله مطلوبی حاصل نمیشود. چه مطلوبی حاصل نمیشود؟ مطلوب اصلی و واجب نفسی حاصل نمیشود. منظورش این باید باشه، منتها چون واجب مقدمی و مطلوب تبعی مطلوب اصلی نیست که انهو ولو حاصل شده به فعل مقدمه بدون ترتب ذل مقدمه که انهو دیگه هیچیه، نه اینکه مطلوب غیری حاصل نشده. مطلوب غیری حاصل شد، منتها چون مطلوب غیری مطلوب اصلی نیست تبعیه، مولام که مطلوب من حاصل نشد، منظورش اینه که حقیقتا مطلوب نفسی من حاصل نشد و اون چه حاصل شده ولو مطلوب تبعیه، اما چون مطلوب تبعیه و مقدمیه مهم نیست بر من. پس بنابراین که انهو خیال صاحب فصول از این استدلال که انهو ناشی از یک مغالطه ای شده که عامر حکیم میگه مطلوب من نیست، خب صاحب فصول گفته که پس بنابراین میتونه مقدمه غیر موصله مطلوب نباشد، در حالی که تصریح عامر حکیم به عدم حصول مطلوب معناش اینه که عدم حصول مطلوب اصلی، نه اینکه عدم حصول مطلوب بالمره ولو مطلوب مقدمی. بعد مرحوم آخون میگه فإن قلت، در دفاع از صاحب فصول، شما این یه قدمو که آمدی مولا میتونه بگه مطلوب من حاصل نشد، در جایی که مقدمه بدون ترتب ذل مقدمه محقق شده مولا میگه مطلوبی حاصل نشد، منتها شما میگه مطلوبی حاصل نشد به تأویل میبری، یعنی مطلوب اصلی حاصل نشد نه مطلوب مقدمی. چرا اینجوری میگی؟ خب بگو شاید این که میگه مطلوب حاصل نشد منظور اینه که مطلوب مقدمی هم حاصل نشد، چون مطلوب مقدمی موصله و اینجا چون موصله نبود مطلوب حاصل نشده، نه این که مطلوب حاصل نشد یعنی مطلوب اصلی حاصل نشد نه مطلوب مقدمی هم حاصل نشد. عدم ترتب ذل مقدمه موجب میشه که حتی اون مطلوب تبعی که مقدمه باشه اون هم حاصل نشده باشه، نه این که منظور از عدم حصول مطلوب بالمره این به عنایت و نوعی مجاز باشه، منظور عدم حصول مطلوب اصلی باشه. یعنی که انهو از دست یک عدم حصول مطلوبی در بین هست، مرحوم صاحب فصول بخواد از عدم حصول مطلوب پی ببره به این که مقدمه بدون ترتب مطلوب مقدمی نیست، مرحوم آخون قدس سره میخواست بگه نه، اینی که میگید مطلوب نیست در فرض عدم ترتب ذل مقدمه، منظور جدی و حقیقی و درستش اینه که مطلوب نفسی حاصل نشده،
این قول دو مرتبه میاد دفاع میکنه، میگه شما اصل این که اغلا میگن مطلوب در جایی که ذل مقدمه مترتب نشده، اغلا میگن مطلوب حاصل نشده، اگر قبول کردی چرا تأویل میبری این کلام اغلا رو و این ارتکاز اغلا رو؟ بگو عدم حصول مطلوب یعنی عدم حصول مطلق مطلوب، حتی مطلوب مقدمی، به خاطر اینه که تحقق ذل مقدمه دخیل در مطلوبیت مقدمه و اتصاف مقدمه به مطلوبیت. این قول کدا قلتو مرحوم آخون جواب میده، میگه این جایی ما این حرفو میزدیم که ما ملاک حکم عقل به وجوب مقدمه رو در دست نداشتیم. وقتی که ما ملاک حکم عقل رو که مقدمیت در دست داریم، ناچاریم حکم به عدم مطلوبیت رو دستکاری کنیم، به این حالت بدویش نپذیریم، بگیم حکم به عدم مطلوبیت حقیقتش عدم مطلوبیت تأویلیست، یعنی عدم مطلوبیت نفس، عدم حصول مطلوب نفسی. چون ملاک ما بعد از آنی که ملاک وجوب مقدمه قضیه تمکن بود و این تمکن در مقدمه غیر موصل وجود دارد، پس لا محاله این که حکم به عدم حصول مطلوب در تصریح اغلا ممکنه شکل بگیره، باید منزل بر عدم حصول مطلوب اصلی باشه، نه عدم حصول مطلوب بالمره ولو مطلوب مقدمی و تبعی. این کلام مرحوم آخون اینجا در رد صاحب فصول، در رد دلیل دوم صاحب فصول. کلام اینه که مرحوم صاحب فصول فرمود من این نداره که عامر حکیم بگه که شما مرخصی در مطلوب از شما فعل یک مقدمه خاصی است، فعل اونی که یترتب علیه ذل مقدمه، تصریح بکنه غیر اینو نمیخوام. مرحوم آخوند ادعای خودشو تکرار میکنه، میگه که نه این مجازفه است. چرا؟ چون که ملاک تمکنه و تمکن با این حاصله. این ادعای مرحوم آخوند ما در وجه قبل رد کردیم، فلا حاجت الی التکرار. رد این کلام از صاحب فصول مبنی بر پذیرش ادعای مرحوم آخونده که ملاک در وجوب مقدمه تمکنی است که با مطلق مقدمه حاصل میشه که در وجه قبل ذکر شد، اونو داره تکرار میکنه و مرحوم صاحب فصول داره منبه میاره بر این که ملاک مطلق مقدمه نیست، از باب این که عامر حکیم اگر تصریح به این جهت کرد هیچ قبحی نداره. بگه لا اریدو، نه بحث حرمت، لا اریدو المقدم غیر الموصله، اشکال نداره اینو بگه، در حالی که اگر بگه لا اریدو المقدمت الموصله کار قبیحیه، اما اگر بگه لا اریدو مقدم غیر موصله هیچ قبحی درش نیست، حق با صاحب فصوله، هیچ قبحی درش نیست. نه این که لا قبح فی ان یقول لا اريد المقدم غیر الموصله، بلکه لا بد ان یقول، به این که مقدمه غیر موصله رو حرامون، نه این که لا اريد در اون چه محط بحث ما. وجه سوم در کلام صاحب فصول برای تخصیص مقدمه واجبه به موصله، ایشون میفرماد، خوب دقت کنید، ایشون میفرماد که وجوب مقدمه انما هو لعجل توسل الی ذل مقدمه است. اینو که همه قبول داریم دیگه، به این خاطره، ولذا فرد این مقدمه وجوب نفسی که نداره، فقط به خاطر ذل مقدمه است. نردبون آوردن اینجا لولا مطلوبیت کون علی السطح صرف آوردن نردبان اینجا مطلوبیتی نداره. اینجور نیست که خود ذات مقدمه با قطع نظر از اون غایت مطلوبیتی داشته باشه. خب اگر مطلوبیت لعجل توسله و فقط، عبارت مرحوم صاحب فصول اینه، مطلوبیت ما هو مطلوبون لعجل توسل، فقط برای این مطلوبه. یه وقت اینه که جنبه مطلوبیت خارج از توسل هم داره، مثل طهارات ثلاث که مطلوبیت نفسی هم داره، اون نه. اما اونی که مطلوب لعجل توسل فقط، به حیثی که لولا این جهت هیچ مطلوبیتی نداره، شما فهمات عقل صریح وجدان شاهده به اینی که اونی که مطلوب لعجل توسل وقتی مصداق مطلوب قرار میگیره که توسل هم کنارش محقق بشه. اگر مطلوبیت فقط به خاطر توسله، خب باید توسل فرض بشه تا اینکه مصداق المطلوب باشه، و الا اگر توسل شکل نگرفت این مصداق المطلوب نیست دیگه. وجدان قاضیه به این که بعد از آنی که مطلوبیت فقط به خاطر توسله، در فرض عدم توسل نباید مصداق مطلوب باشه. بله، دلیل اول اینه که عقل به این مقدار حکم میکنه. به این عقل به این مقدار حکم میکنه، این به این مقدار عقل حکم میکنه، اما این میخواد بگه که عقل فقط به این مقدار حکم میکنه. اونو که انهو با این به این بود که عقل به این مقدار حکم میکنه، که انهو بیش از این، که انهو شما بیش از این کشف از حکم شارع نمیتونید بکنید، اما این اینه که فقط به این مقدار حکم میکنه. اونی که یحکم و عقل به وجوبیهی فقط لعجل توسل، پس بنابراین شیعی باید مصداق اون مطلوب باشه که اون قیدی که غایت و غرضه محقق شده باشه با اون. اون جایی که اون غایت و غرض محقق نشده باشه نباید مصداق اون مطلوب باشه. نه، اونجا عقل، اونجا میگفتیم یعنی اینکه حسب اثباتی عقل بیشتر از این کاشف ندارید، اما اینجا نمیگیم بیشتر از این کاشف ندارید، اصلا عقل محدود به این حکم میکنه، یعنی به این مقدار حکم میکنه، و اینکه ما ادای این مطلوبه مولا و مطلوب آمر به ذل مقدمه نیست، چون صریح الوجدان یقضی به انما وجب لعجل شیئن فقط، یعنی مطلوبیتش فقط برای اون شیئه، لا یکون اون شی بدون اون غایت و بدون حصول اون خصوصیت مصداقا للمطلوب. این کلام سوم مرحوم صاحب فصول. مرحوم آخون قدس سره از این هم پاسخ میده به پاسخی که یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.